de gadire ali be alam amire shahed o sara dast hamaro migire ey dar shode mola mubarak hazrat zahra begu tabakkal tu ala
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. سلام علیکم، وقتتون بخیر و نیکی باشه انشالله و شادی. عرض تبریک و تهنیت عرض میکنم به مناسبت فرارسیدن ایام دهه ولایت و همچنین عید سعید قدیر خم که در پیش داریم. به همین مناسبت یک هفته در خدمت شما هستیم، هر شب همین هولوش ساعت 23 به وقت ایران اسلامی با ویژه برنامه افضل الاعیاد از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشالله هر شب در خدمت یکی از کارشناسان محترم شبکه خواهیم بود و با موضوعاتی که پیرامون قدیر خم و ولایت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هست انشالله در خدمت شما خواهیم بود. یک ساعت منتها زمان برنامه‌مون خواهد بود انشالله. طبق روال یک شنبه شبها، این یک شنبه هم در خدمت استاد معظم و کارشناس ناماشنای شبکه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و انشالله ساعتی رو از ایشون بهره خواهیم برد. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیکم یا میثاق الله الذی عقده و بکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه، سلام علیک یا شاخ بل مرعا و المسمع، فما شیئون مننا الا و انتم له سبب. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و فرارسیدن دهه ولایت و ولایت امیر المؤمنین و قدیر را هم به همه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهیم با آبروی صدیقه طاهره و امیر المؤمنین سلام الله علیه، ایده ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. زهرایی که سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح و ادب و کمال بینش زهراست، روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست. دردت مداوا می شود با گفتن یک یا علی. عقده ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. زهرا دعایت می کند، غرق عطایت می کند، وقتی لبت وا می شود با گفتن یک یا علی. صدها گره وا می شود با گفتن یا فاطمه. صدها گره وا می شود با گفتن یا فاطمه. یک قطره دریا می شود با گفتن یک یا علی. ای ملیکم السلام، طبق آنچه که امام صادق سلام الله علیه در حدیث صحیح در کتاب کافی شریف جلد 1 صفحه 144 در ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا اسمای حسنایی دارد، خدا را با اسمای حسنایش بخوانید، فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما هستیم. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم این یا علی یا علیها و یا زهرا را تا آخرین لحظات عمرمون از ما نگیرد، به کوره چشم اونهایی که از گفتن یا علی عبا دارند و یا علی را که اسم اعظم الهی است، امیر المؤمنین و مال الله آیه اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من ندارد، اونهایی که اینها را کفر می دانند، باشد که انشاءالله فردای قیامت در کنار حوض اینها را هم در محضر صدیقه طاهره خواهیم دید. من در خدمت حضرت عالی هستم. حضرت صفائی عزیز
زنده باشید. ما هم به نیابت از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض میکنیم که یا علی یا علی یا علی یا از همین راه دور عرض بیعت میداریم با مولامون امیرالمومنین. خب جناب استاد، آغاز کنیم بحث امشب رو پیرامون خطبه قدیریه که از لسان مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه صادر شده، و میخوام ببینم که این فرق خطبه قدیریه و حدیث قدیر چیست ابتدا، و اینکه در چه منابع و مصادری اومده. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فرق بین خطبه و حدیث، خطبه یعنی سخنرانی. اگر یک دفعه یک ساعت سخنرانی کند، بخوان پیاده کنن، حداقل 25 صفحه 30 صفحه یا بیشتر خواهد شد.
بله.
ولی حدیث شاید با دو جمله هم سه جمله هم باشه. علیون ولی یکم بعدی، سه تا کلمه بیشتر نیست، ولی حدیثه. با کمال تأسف ما میبینیم در کتب اهل سنت، چه در صحیح مسلم که به صورت ناقص آمده حدیث قدیر، و چه سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، مسند احمد و غیره، عمدتاً حدیث قدیر مطرح شده، نه خطبه قدیر. من کنت مولا فعلیون مولا،
یک جمله رو
بود. یک جمله هست، این حدیثه، خطبه نیست. خودشون هم می نویسن رسول اکرم بین نماز ظهر و عصر خطبه خواند و چیزی نماند که در این خطبه گفت، و تا حوادث قیامت را هم در این خطبه بیان کرده. خب آقا این خطبه چه شد؟ کجا رفت؟ خب بین نماز ظهر و عصر معمولاً بین دو ساعت نیم سه ساعت فاصله هست. قدیر آخر سال بوده، یعنی آخر اسفند یا اول فروردینه.
بله.
طبق همین برنامه هایی که الان نوشتن دوستان مراجعه کنن،
بله،
میبینن بر این که فاصله
ظهر
و عصر حدود نزدیک سه ساعت و نیم هست.
بله.
و این سه ساعت و نیم رسول اکرم چیکار کردن؟ چی بود قضیه؟ الان من همین نرم افزار باد سبا رو من آوردم. آخر برای شما عرض کنم، اسفند 29 اسفند عزیزان ملاحظه کنن، ظهر 12:14 است، عصر 15:41،
3 ساعت و نیم،
نزدیک 3 ساعت و نیم، 3 ساعت و 20 دقیقه فاصله است. حالا 20 دقیقهش هیچی،
3 ساعت
فاصله بین ظهر عصره. رسول اکرم در این 3 ساعت سخن گفته. گیریم این 3 ساعت رو ما بیاییم تقسیم کنیم به 3 قسمت، چون رسول اکرم فرمایش داشتن در جای جای این خلاصه منطقه قدیر افرادی بودن سخنان رسول اکرم منتقل می کردن. 1 ساعت حضرت صحبت کرده، بابا یک خطیب جمعتون 1 ساعت صحبت کنه پیاده کنه چند صفحه میشه؟ یعنی رسول اکرم در این 3 ساعت فقط گفت من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی 10,000 بار این رو گفت یا نه یک سری مطالب اساسی و مهمی مطرح کرد. خب بنده خودم شخصا خیلی روی این قضیه تحقیق و خلاصه با توجه به نرم افزارهای علوم اسلامی هم که آمده امروز تحقیق خیلی راحت تره. ما دیدیم اولین کسی که حدود 1.5 صفحه کمتر از 2 صفحه خطبه قدیر رو مطرح کرده آقای طبرانی، متوفای 360 در کتاب معجم کبیرشون در مکتبه ابن تیمیه جلد 3 صفحه 200 در چاپ مکتبت و زهرای موسل جلد 3 صفحه 180، یعنی 20 صفحه تفاوت دارد، 200 180. در اینجا آمده اگر دوستان زحمت بکشن مانیتور من را محبت کنن، من این کتاب معجم کبیر هست، این جلد 3 صفحه 200 شما ببینید، 200 600 700 تو این صفحه هست.
بله.
7 سطر. اینجا هم 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17 سطر هم این صفحه هست. 17 صفحه و هم 24 سطر، یعنی 1.5 صفحه.
بله.
اگر جیبی یا پالتوی حساب کنیم میشه 2 صفحه. یعنی در این 3 ساعت سخنرانی حضرت 2 صفحه صحبت کردن، یعنی ما 5 دقیقه صحبت میکنیم بیش از 2 صفحه میشه. بیش از 2 صفحه میشه 5 دقیقه صحبت. البته در همین هم نکاتی رو آوردن و مرحوم شیخ صدوق هم در خصالشون جلد 1.65 هم تقریبا همین عبارت طبرانی رو آورده با یه مقداری اندک تفاوت، اونم مثلا نزدیک 2 صفحه، یعنی اگر 27 سطره مال مرحوم شیخ صدوق مثلا 35 سطر باشد. البته مرحوم شیخ طوسی، شیخ برای شما عرض کنم طبرسی، ایشون حدود نزدیک بیش از 35-40 صفحه آورده، خیلی مفصله.
بله.
یعنی مشخصه بر این که تقریباً اساره حرفی که رسول اکرم زده در اونجا آمده و واقعاً هم این خطبه‌ای که طبرسی آورده در احتجاج میشه گفت ما من شیئن الى یوم القیامه رسول اکرم مطرح کرده. ولذا عزیزان دقت کنند و من باز دنبال این بودم ببینم بعد از طبرانی کی آمده نقل کرده. شما ببینید طبرانی 360، بعد از او بزرگان دیگری آمدن میدان، محدثینشون غیرهشون، ذهبی آمده میدان برای شما، ابن حجر آمده میدان، مزدی آمده میدان، این بزرگانشون دیدم تا قرن 11 کسی نقل نکرده باز. دیدم حلبی متوفای 1044 یعنی قرن 11. ایشون در سیرشون جلد 3 صفحه 336 جلد 3 صفحه 336 این خطبه را که طبرانی آورده ایشون نقل کرده و بزرگان دیگرشون هم به همین شکل آمدن. تهاوی متوفای 321 4 سطر مطرح کرده، کلا 4 سطر برای شما عرض کنم. و ابن ابی عاصم 3 سطر مطرح کرده، قول خودشون خطبه مطرح کردن، ولی اینها یه مقداری حالا چیه قضیهش ما نمیدانیم. مرحوم شیخ صدوق دل وصیت کرد که منو در قم و در نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه کسی در قم جوار بارگاه ملکوتی فاطمه معصومه دفن بشد قیامت رو نمیبینن، همینچنین نجف از قبر برمیخیزن مستقیم میرن بهشت. گفتن آقا این که خیلی خوبه. گفت نه، من میخوام بیام قیامت رو ببینم اونها که در حق امیرالمومنین ظلم کردن چه جوابی دارن، چه پاسخی دارن. آیا مگر میشه این همه روایات، این همه احادیث، رسول اکرم از اولین لحظه اعلان رسالتش خلافت علی رو مطرح کرده؟ آقا ما هیچ، این طبری که دیگه قبولش دارید،
بله،
متوفای 310 تاریخ طبری نگاه کنه جلد 3 صفحه 321 1-2-3 به عکس،
بله،
ابن عسیر جلد 5 صفحه 858 ایشون برای شما عرض کنم یا 585 معذرت میخوام 585 نقل کرده رسول اکرم در اولین جلسه اعلان رسالت فرمود، دست گذاشت روی شانه علی، فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر. بعد در مناسبت‌های مختلف در قضیه حدیث منزلت، حدیث خلافت، حدیث امامت، حدیث ولایت، در قضیه جنگ خندق اون حدیث رایت و غیره، دیگه بابا هر چه شما تصور کنید رسول اکرم درباره امیرالمومنین مطرح کرده. من یه روزی در کنار بیت الحرام با تعداد از این دانشجوهای دانشگاه ام القرا بحث می‌کردیم، گفتم آقا شما رسول اکرم درباره علی چه گفته باشد قبول می‌کنید؟ اون لفظ بگید من اون رو بیارم. میگید خلیفه، از کتاب‌هایشون با سند صحیح بیارم، حضرت رسول علیون خلیفتی فی کل مؤمن، ولی کل مؤمنین، امام کل مؤمنین و مؤمنه، وصیی. بین هر جمله شما دوست دارید بفرمایید، من با سند صحیح از کتاب‌های خود شما بیارم. ها دیگه تحدی به چه نحوی باید باشد انسان. الان ما داریم اینجا اعلام میکنیم آقایان علمای اهل سنت، آقایان وهابی ها، شما بفرمایید رسول اکرم چه گفته باشد درباره حضرت امیر، مسئله تمام، شما قبول میکنید؟ با سند صحیح براتون بیاریم. اگر نتوانستیم بیاریم ما تابشون. من در سال 74 بود مکه مشرف بودیم، من رفتم مرکز تبلیغات وهابیا در مکه، رابطه العالم الاسلامی، مثل سازمان تبلیغات ماست،
بله،
با این تفاوت رئیس سازمان تبلیغات بخواد بره مجلس شورای اسلامی باید 10 نفر رو ببیند، برد اونجا
وقت
بگیرد، غیره اجازه بدن بره داخل مجلس با یه نماینده صحبت کنه. ولی رابطه العالم الاسلامیه در سازمان یونسکو عضو رسمی دارد، سازمان ملل عضو مراقب دارد. شما هر کجا از کشورهای اسلامی برید رابطه العالم الاسلامیه اونجا شعبه دارد،
نمایندگی دارد.
من یک دفعه گفتم اگر کسی بخواد سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات رو مسئولیت بگیره، یه چند سالی بره به عنوان وهابی تو این رابطه تو اسلامیه کار کنه، ببینه چی کار دارن میکنن، یعنی روش تبلیغ را از اونها یاد بگیرن. این همون فرمایش حضرت امیر، من حاضرم 20 تا از شما بدم یکی از یاران معاویه را بگیرم. اونها در باطلشون اینقدر منظم دقیق پشت کار دارن، شما در حقتون در مسیر حق این همه متزلزل هستید شما. یعنی این واقعا ما یه تأسفه، واقعا ما یه تأسفه. من خب با این دانشجو و غیره بحث میکردیم، مثلا واقعا آدم تعجب میکنه اینا در باطلشون چقدر پافشاری دارن، چقدر دنبال حقیقتن، چقدر دنبال براش مسائل هستن، موشکافی میکنن، سوال رو جواب میدی از جواب آدمی سوال در میارن، دوباره سوال جواب میدی از سوال یه جواب در میارن. چرا ما ها اینطوری هستیم؟ من رفتم اونجا سال 74، حدود 10-12 تا از مفتیانشون اونجا بودن، با اینا تقریبا کمانم یه 4 ساعتی ما بحث داشتیم. اینا هر سوالی داشتن من جواب دادم، حتی نسبت به حضرت امام اینا یک سری عبارتهایی داشتن حالا تند غیره، همه را جواب دادم. بعد گفتم آقا من یک سوال از شما، من تا بال شما سوال کرده دلو نوبت من، من با توجه به این ادله‌ای که گفتم مذهب شیعه انتخاب کردم و من خودم هم تو جمهوری هیچ مسئولیتی ندارم غیر از تدریس در حوزه و دانشگاه، اونم نه به عنوان کادر دولتی، نه به عنوان یک استاد.
بله
من حاضرم شما بیایید ثابت کنید مذهب حنفی حقه، من والله همین از ساعه میشم حنفی، ثابت کنید مذهب شافعی حقه، مذهب حنبلی حقه، مذهب مالکی حقه، مذهب ابن تیمیه حقه، من والله العلی لالا همینجا از شیعه دست بر میدارم میشم سنی هم مسلک شما. این بندگان خدا را شاهد میگیرم نمیدار نگاه کردن به هم دیگه، آقا ما نمیتوانیم با شما بحث کنیم، ما یک استادی داریم الان تو دانشگاه اسلامیه مدینه رفته تدریس، شما بعد از مغرب بیاید با اون بحث کنید. شما همتون مفتی هستید، یعنی مثل که مثل ما که درجه اجتهاد گرفته باشه دیگه، کسی که درجه اجتهاد گرفته بیاد بگه آقا من نمیتوانم، هیچ کس نمیپذیره. حالا یک طلبه مبتدی باشد
بله
میپذیرن، ولی کسی که دیگه درجه اجتهاد دارد و مجتهده هیچ عذری
پذیرفته
نیست. علی حالم بینید اینها یک سری نکات است که الان فردای قیامت انشالله خواهیم دید که بله چیه. من در خدمت شما هستم. خیلی
ممنون و متشکرم. انشالله که در عصر ظهور مولامون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا حقایق همینجا در همین دنیا انشالله آشکار خواهد شد. اجازه بدید یک توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم به مناسبت این ایام عید و شادی و انشالله مجددا برمیگردیم با بخش دوم برنامه افضل الاعیاد.
حال و هوای شب، صدای یا علی پیچیده تو فضای شب، اسم علی شده زینت کوچه های شب. حال و هوای شب، داره بارون میاد تو این هوای عاشقی، دلم نجف میخواد، خدا به ظاهر علی بهشت و بعد دار، داره بارون میاد. خوشو بریم نجم، جناییمون تلاف رشته ها همه به سر، علی علی میگن با شور و شوق و باشم. خوشو بریم نجم، هر کی دلش تو نجف عیدی میگیره، چون جشن قدیره، چون جشن قدیره، قدیر یعنی که لبک به پیغمبر، غدیر یعنی که از دل دارم باور، که نیست راه نجاتی به جز حیدر. علی با تن قا عکس پیامبر علی ایمان.
هر راهی به جز علی
ایران است بدون شک. من والا علی نجا، من آدا علی حلق. حدر حدر للقلب نادينا، حدر حدر انت بس والينا، حدر حدر اول وتالينا يا كرام يا كرام. يا وصل هادي حبك النادي، للابد نبقى على عهد الغدير. جدد البيعة للابد شيعة، صحنا بيك امنا يا نعم الامير. هالعهد بدمانه للمحب ايمانه، اخره ودنيانا بس علي مولانا، بس علي مولانا. حيدر حيدر هالاسم جنن، حيدر حيدر ماكو اجمل منه، حيدر حيدر حبك مغذينا يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. حيدر حيدر
القلب نادينا،
حيدر حيدر
انت بس والينا،
حيدر حيدر
اول وتالينا يا كرام يا كرام.
روز محشر دست حسرت بر سر خود میزند، هر که دست از حب آل مرتضی برداشته. خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده افضل الاعیاد هستید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام دهه ولایت و عید سعید قدیر خان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضور نگاه‌های شما عزیزان میشه. و خب امشب بحثمون پیرامون خطبه قدیریه و حدیث قدیر. در خدمت کارشناس ارجمند جناب آیت الله حسین قزوینی هستیم که در بخش قبلی برنامه اشاره فرمودند به خطبه قدیر و منابعش، و این رو هم عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز که خطبه قدیر هر شب حول و حوش ساعت 21:45 یعنی بعد از همین برنامه انشالله به صورت کامل پخش خواهد شد از همین شبکه جهانی. خب استاد گرامی اشاره فرمودید به حدیث قدیر، خطبه قدیر و منابع متعدد که اشاره کردند. حالا ما میخوایم ببینیم که واقعا این پیام این خطبه چیه که خود اهل سنت هم این رو نقل کردن، طبق نقلی که خودشون کردن پیام این رو ببینیم چیه. بفرمایید.
در رابطه با پیام قدیر و نکته های قدیر شاید یکی دو جلسه فرصت نباشد اون حقیقت رو مطرح کنه، ولی ما در همین 1:20 که الان فرصت من دارم تلاش میکنم یک اشاره از پیام قدیر را بر مبنای خطبه قدیر در کتاب معجم کبیر تبرانی، جلد 3 صفحه 180 مکتبة الزهرا، جلد 3 صفحه 200 مکتبة ابن تیمیه. خیلی جالبه ها.
بله.
یکیش مکتبه ابن تیمیه، یکی مکتبه حضرت زهرا سلام. ببینید اولین پیام تشکیل بزرگترین همایش عصر رسالته. معمولا فرق بین جلسات و همایش اینه، جلسه شاید با 10 نفر 20 نفر یک سخنرانی هست، میگن آقا مثلا فلان عالم میخواد سخنرانی کنه، اطلاعیه میدن، غیره 500 نفر 1000 نفر جمع میشن. ولی همایش در حقیقت سخنرانی نیست، در حقیقت کاوش در رابطه با اون اهدافی است که این همایش تشکیل شده. جلسه قدیر سخنرانی نیست، همایشه که به تعبیر بزرگان اهل سنت که دست 114,000 تا 124,000 اینها را نقل کردند. خب این یه مقداری خیلی عجیبه. مثلا من دوستان یه مقدار محبت کنن، روایت برای شما عرض کنم شرح زرگانی بر مالک موطع مالک هست در جلد دوم، روایتی از عایشه نقل میکنه که رسول اکرم در حجة الوداع آمد و بعد میگه 90,000، بعضی ها گفتن 114,000، بعضی ها گفتن بیش از 114,000. آقای برای شما عرض کنم سبت ابن جوزی کتابی داره تذکرة الخواص، ایشون در اینجا صفحه 30 میگه کسانی که در این همایش بودن 120,000 نفر بودن و حضرت که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا نسون سریحون نسون علازال که به سریح العباره دون تلویح و الاشاره. رسول اکرم آمد با صراحت خلافت علی رو مطرح کرد، نه اشاره داشت نه کنایه، خیلی سریع. دهلوی شاه ولی الله در کتاب حجت الله البالغه ایشون هم میگه حدود 124,000 نفر در قدیر بودن و میگه اینهایی هم که در قدیر بودن غیر از اونها که در مکه بودن از مسلمان ها، غیر از اونهایی که رفتن به یمن ها، اونهایی که داشتن با رسول اکرم برمیگشتن به مدینه.
درسته.
چون بعد از فتح مکه مردم از اطراف مکه و غیره دسته دسته می آمدن و اسلام می آوردند و مسلمان می شدند. تا فتح مکه نشده بود مردم از قریش می ترسیدن، ولی بعد از فتح مکه دیگه این خلاصه ترس ها از بین رفت. پس اولین پیام این است که این همایشه، همایش برای کارهای اساسی میگیرن، برای کارهایی که میخواد در جامعه جاودانه بماند یا یک مسئلهی که برای مردم روشن نیست میان همایش میگیرن.
بله.
نکته دوم، رسول اکرم در اولین خطبه اعلان آخرین روزهای عمر خودش رو کرد، انی یوشک ان عد آف اجیب، من روزهای آخر عمر دارم سپری میکنم. معمولا شخصیت‌های برجسته اساسی ترین وصیتشون رو آخر عمر میکنن.
بله.
چون اگر اول یا وسط عمر کنیم یا نه شاید این نسخ شد یا مثلا از وصیتش برگشت، چیزی اضافه کرد، چیزی کم کرد. خب ما خودمون هم، یعنی بنده خودم شاب تابال شد 20 مورد وصیت نامه نوشتم.
بله، ویرایش میکنیم.
ویرایش میکنیم. هر دفعه با توجه به حوادثی که پیش میاد وقایع برمی‌داریم، اضافه میکنیم، کم میکنیم. ولی اونی که دیگه انسان احساس میکنه آخر عمرشه، میاد یک وصیت نامه مینویسد که دیگه این وصیت نامه نسخ بردار نیست. کسی نمیتونه بگه مثلا رسول اکرم بعد از این بدا حاصل شد براش. ولی زار رسول اکرم میگه این آخر عمر منه و این سخنان من قاطع ترین و قطعی ترین سخنان منه. نکته سوم، گوشزد کردن مسئولیت خیش و مسئولیت مردم. یعنی هنوز به اعلان ولایت نیامده، می فهمد اینی مسئول و اینکم مسئولون فمازا انتم قائلون، من مسئولم شما هم مسئولید. خب این تعبیر رو رسول اکرم هیچ جا نگفته. دوستان برن بگردن، ما که پیدا نکردیم. یک دفعه یک مسئله مثلا طهارت برای شما، حج، زکات، جهاد، بیاد بگه آی مردم من این حرفی که میزنم مسئولیت دارم، شما مسئولیت دارید، فردای قیامت چی میخواد جواب بدید؟ در سوره اعراف آیه 4 قرآن میگه ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما فردای قیامت هم از ملت ها سوال خواهیم کرد، به پای میز محاکمه که خواهیم کشاند، هم از پیامبران، از مرسلین، و
این خیلی عجیب این آیه ها، یعنی میشه گفت جامع ترین آیه هست برای اینکه ما احساس کنیم فردای قیامت مسئولیم. رسول اکرم مسئوله، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم همه مسئولن. فردای قیامت باید بیان پای میز محاکمه. این که چون پیغمبر هست خدای عالم بخواد اینها را همینطوری رد کنه به قول امروز زیر سبیلی، این چیزا نیست. فمن یعمل مثل، هر کس ذره مثقال کار خوب بکند نتیجه را خواهد دید، کار بدن بکند را. در اینجا دیگه هیچ تفاوتی نیست میان انبیا و اولیا و بندگان عادی یا بندگان صالح و بد، همه باید بیان پای حساب. این سومین پیام. چهارمی، اتمام حجت به همه هست. شما ببینید باز این عبارت در خطبه قدیر ما میبینیم، در دیگر احادیث نیست. وقتی که از مردم اعتراف میگیرد که آیا من هل بلغت، وظیفم رو انجام دادم، همه گفتن نشهد و انک بلغت و جاهدت و نصحت، چطور پیغمبری بودم، وظیفه رسالتم انجام دادم، همه نشهد و با صیغه
جمع
متکلم مع الغیر، همه گفتن شهادت میدهیم، تو به وسیله وظیفه رسالتت رو انجام دادی. به ویژه در قدیر دیگه چیزی برای مردم نماند که نگفته باشه. صدیقه طاهره در خطبه فدکیش فرمود و ما ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، پدر من در قدیر برای احدی عذری نگذاشت. این عبارت رو دوستان ببینن، خصال مرحوم شیخ صدوق هست، صفحه جلد یک صفحه 173. فقالت و هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا. همینطور در دلائل الامامه طبری در اینجا هم فرمود ما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. نکته پنجم، این خیلی مهمه، شاید بگیم بیت القصیر خطبه قدیر، این پیام پنجمه. رسول اکرم وقتی از مردم اعتراف کرد من چطور پیغمبری بودم، گفتن به وسیله رسول کوتاهی نکردی، فرمود الیس تشهدون ان لا اله الا الله، ای مردم شما شهادت به وحدانیت خدا نمیدید؟ و ان محمد عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق، بهش حقه. خب شاید یکی بلند شه بگه یا رسول الله اگر ما به وحدانیت خدا شهادت نمیدادیم اینجا چیکار میکردیم؟ تو این حد چیکار میکردیم؟ مگر با خود شما تلبیه نگفتیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک؟ اگر رسالت تو را قبول نداشتیم اینجا چیکار میکردیم؟ به بهشت جهنم عقیده نداشتیم، این همه شهید برای چه میدادیم ما؟ ببینید این یک پیام خیلی سنگینی داره. و پیامش هم اینه، رسول اکرم میگه آقا بحث وحدانیت رسالت معاد رو مطرح میکنه، میخواد به اینها بفهمانه های مردم این حرفی که من میخوام بزنم در ردیف نماز نیستا، در ردیف روزه نیستا، در ردیف حج جهاد نیستا،
احکام نیست،
احکام نیست. این حرف من امروز همسنگ توحید است و رسالت است و معاد است. ولذا شما ببینید در خود صحیح مسلم ما نداریم مثلا هر کس نماز نخواند ماتمیتتا جاهلیه، ولی میگه من مانت ولیس فی اونقه بیعه ماتمیتتا جاهلیه، هر کس از دنیا برود بیعت امام در گردنش نباشد مرگش مرگ جاهلی است. احمد ابن حنبل در مسندشون جلد هفتم با تحقیق شعیب الارنعوت صفحه 88 و 89، من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. امامت مثل توحید، من مات بلا توحید مات میتتن جاهلیه، من مات بدون اعتقاد به رسالت مات میتتن جاهلیه، من مات بدون اعتقاد به قیامت مات میتتن جاهلیه، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه.
امام هم منظور امام حق دیگه،
امام حق، بله کاملا مشخص امام چی هست.
بله.
قرآن دوتا امام داره، و جعلناهم ائمه يدعون بامرنا و امر و اذا اراد شيئا ان يقول، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار، مثل فرعون که ازش تعبیر میکند جزء کسانی است که امتش رو به ملت رو به آتش دعوت میکنه. و خب آقایان میگن هر کس امام زمانش رو نشناسد مات میتدن جاهلیه. این رو آقایان مخصوصا تفتازانی در شرح مقاصدش مفصل روی این مانور داده، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیه. خب این امام کدام امام زمانه؟ آیا معاویه و یزید و عبدالملک و ولید اینها هست؟ آیا شناختن اینها، اعتقاد به اینها انسان رو از مرگ نجات میدهد مات میتدن جاهلیه یا نه؟ مراد از این امام اون امامی است که میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، همون است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اون امامی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، اون امامی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این امامه. نکته پنجم، ولایت علی برگرفته از ولایت الله و ولایت النبی است. در همین خطبه است رسول اکرم قبل از اینکه بگه من کنت مولا فعلیون مولا فرمود ان الله مولای، خدا مولای من، یعنی ولی امر منه، الله ولی الذین آمنوا، ان الله والولی و انا مولا المؤمنین، و من هم مولای مؤمنینم، و انا اولا بهم من انفسهم. این جالبه، مراد از این مولا دوست رفیق و غلام نیست، مراد از این مولا ولایت امره، ولایتی که از خود مؤمنین بر خودشون قوی تره. آیه 6 سوره احزاب که همه آقایان زمخشری دیگران دارد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ای کل شیء من امور دین و دنیا. پس پیغمبری که اولا به مؤمنین هست از خودشون در تمام امور دینی و دنیای، این رو چیه؟ بخواد برای امیر المؤمنین سلام الله علیه تثبیت کنه. نکته هفتم، دعا برای دوستان و یاران علی. این خیلی جالبه، اللهم وال من والا و انصر من نصره. این در حقیقت میخواد بگه مردم وظیفه شما پیروی بیچونه چرا از علی ابن ابی طالبه، چون ونصر من نصره اگر چنانچه یک امامی راه بیراه بره خلاف شر بکنه، خلاف شر دستور بده، دستور به قتل مؤمنین بدون گناه بده، آیا اینجا ما میتونیم بگیم ونصر من نصره؟
یاریش کنید بر گناه، بر امر خلاف.
بله، پس این اللهم وال من والا و عاد من عادا اضافه برای که اسمت علی را میرساند که هیچ خطایی در او نیست، نسیانی در او، اگر خطا هم بکنه، مگر اگر یک امام خطا کرد دستور داد آقا فرض فلان برایش کم زن حامله را برده سنگسار کنید، بارها بوده در دوران خلفا، امیر المؤمنین آمد گفت این زن گناه کرده، این کودک در رحم چه گناهی کرده؟ خب اگر مردم بیان تبعیت کنن از این آقا، کمکش کنن، سنگ بردارن سنگسار کنن، فردای قیامت میگن آقا ما منصور من نصره درسته. و همچنین در چیز بعدی وعاد من آدا وخذل من خزله، اگر کسی با علی دشمن شد خدا یا دشمنش باش، اگر نستجیر علی کار اشتباه بکنه فراموش کنه یک دستور نادرست بده، آیا ما میتونیم بگیم آد من آدا یا نه وظیفه ما دشمنیست؟ اگر یک کسی دستور ضد دینی میدهد،
بله،
نه تنها نباید ما کمکش کنیم بلکه در این کار هم کارش رو ما دشمن باشیم، هم با خودش باید دشمن باشیم.
بله.
چون کسی که دستور ضد دینی میدهد، وظیفه ما این است که اظهار دشمنی کنیم، اظهار براءت کنیم، آقا هم از خودت بری هستیم هم از این کارت، این کارت خلاف دستور الهیه. باز این هم نشان میدهد از عصمت امیرالمومنین، باز اطاعت بیچونه چرا از حضرت امیر سلام الله علیه، و نشان میده آنچه که پرچمهایی که بلند شد در جمل و صفین و نهروان و کربلا و غیره، تمام اینها رو رسول اکرم با این دوتا جملهش خط بطلان کشید. نکته مهم که از این دوتا جمله من میخوام در بیارم نخمین چه تا ده تا من چیز رو یکی رو دو سه دقیقه
نه وقت دادن دوستان با ما، بله، این دقیقه بیشتر به اون
بله دست رو درد نکنه،
بله.
رسول اکرم آمد از طرفی گفت ونصر من نصره، از طرفی هم گفت آد من آدا، خدا یا هر کس علی را یاری کرد یاریش کن، هر کس علی را دشمن بدارد دشمنش باش. پیام اصلی این چی؟ حالا اینکه ما گفتیم این تحت لفظش بوده، پیام واقعی این الله منصر من نصره وخذل من خذله وال من والا و آد من آدا، حال رسول اکرم پیام بده به ما یک رهبر نمونه، هرچه در کارهای حکومتی آدم قوی باشد، توانمند باشد، محبوبیت مردمی نداشته باشد، پیروز عرصه سیاسی نخواهد بود. و با این دعا و نفرین رسول اکرم آمد زمینه محبوبیت علی را در قلوب مردم کاشت، فراهم کرد. یعنی آی مردم بدانید دشمنی با علی دشمنی با خداست، دوستی با علی دوستی با خداست. یعنی اگر آمد کسی به جای دوستی با علی دشمنی کرد،
بله،
در حقیقت خلاف پیام قدیر عمل کرد. دهمش که خیلی مهمه،
بله،
رسول اکرم دارد قدیر خطبه قدیر میخواند، حدیث حوض رو برای چه حضرت مطرح می کند اونجا؟
ارتباطش چیه؟
ارتباطش چیه؟ ایها الناس اینی فرتکم و اینکم واردون علی الحوض، هر کاری بخواد بکنید جوجه آخر پاییز شمرده میشه، عاقبت کنار حوض سر کارتون با من پیغمبره ها، حواستون رو جمع کنید. حدیث حوض داستانه عجیب و غریبی دارد. من تو ذهنم است که مالک، امام مالک میگه ای کاش محدثین ما حدیث و حوض را تو کتاباشون نیاورده بودند.
چرا؟
چرا؟ دوستان دقت کنن این روایت را، صحیح بخاریه، صحیح بخاری هم دیگه سند نمیخواد دیگه، بعد از قرآن اصحل کتب از حدیث 6 5 8 7. شاید دوستان این رو بچه های کوچیک هم تو خونه به قدر ما این روایت رو خواندیم، شماره حدیثش هم بچه ها حفظن. روایت از ابو هریره از نبی مکرم که میگه من در کنار حوض هستم، دسته زمره ای از اصحاب من، زمره معمولا گروهی را، مثلا ما یک گردان داریم، بله، گروهان داریم،
دسته
و
داریم،
دسته داریم، بله، و برای شما عرض کنم
این از دست شروع میشه تا به بالاتر دیگه،
تا به بالاتر
تیپ و لشکر و اینها،
بله، تا لشکر،
بله، لشکر دیگه
معمولا لشکر میگن 10 الی 12 هزار نفر رو ازش تعبیر میکنن به لشکر. حالا اخیرا یه مقدار توسعه هم دادن. زمر عرب یک گروهی میگه که بالای 50,000 نفر باشه. زمره از اصحاب من میان میخوان طرف حوض بیان، نمیگذارن. پیغمبر میگه فقلت این، اینا کجا میبرین اصحاب منو؟ قال الانار والله، قسم به خدا اینها رو داریم به آتش جهنم میبریم. فقلت ما شأنه، صحیح بخاری ها، پیغمبر در قدیر حدیث حوض مطرح میکنه، چون همش شنیدن از پیغمبر حدیث حوض را در این 23 سال. میگم چه کار کردن اینها؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادوارهم القهقرا، یا رسول الله بعد از تو تمام حرفای شما رو گذاشتن کنار و به اون تفکر دوران جاهلی برگشتن. دوران جاهلی رئیس قبیله هر چه میگفت، چه حق چه باطل، چه درست چه نادرست، مردم قبیله هورا میکشیدن. میگه شما هم بعد از پیغمبر همون کار رو کردید. دسته زمره دیگه میارن، ببینید زمره دیگه یعنی باز چیزی که حدود 50,000، اونم همینطور زمره سوم رو میارن. بعد رسول اکرم میفرماید فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نه، از اصحاب من غیر از تعداد انگشت شمار. حمل نم ضرب المثل عربیه، یعنی تهمانده گله. گله میره، یه 4-5 از این بز و بزگاله‌های بازگوشن میرن گوشه جا میمانن. مثال میزنن حمل نم، ما در فارسی میگیم انگشت شمار.
بله.
میگه جز تعداد انگشت شمار از صحابه من نجات پیدا نمیکند. خب رسول اکرم در خطبه قدیر در پایان خطبه هست میگه هر کاری کردید کردید، ولی بدانید کنار حوض سرکارتون با من پیغمبر ها. خب این آقایانی که صحابه را ملاک قرار دادن از علی دست کشیدن. میگیم آقا قدیر، همین آقای قرضاوی در اواخر عمرش یک مصاحبه کرد علیه شیعه، گفت بر این که آقا شیعه ها صحابه را خائن میدانن. چطور؟ شیعه میگه پیغمبر در قدیر علی را به عنوان خلیفه معین کرد ولی صحابه زیر بار نرفتن، پس بنابراین شیعه صحابه را خائن میدانه. خب آقا بفرماید آقای قرضاوی، ما نه، این صحیح بخاری، اونا جواب بدی.
احسنتم، خدا خیرتون بده،
تلک عشرتون کامله.
خیلی ممنون، خدا خیرتون بده، موفق و معید باشید. التماس دعا هم داریم از محضرتون آیت الله حسینی قزوین بزرگوار و همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند. آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد انشاءالله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وعيناً حتى تسكن غربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.